بهتون بگم که همین حالا که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، قیمت خرید دلار در صرافی ملی 20890 تومان هست و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 25400 تومان. ارزش سهام عدالت رو هم از امروز اگر که اجازه بفرمایید تا روزی که خبرش حال شما مخاطبان محترم رو بهتر بکنه اعلام نخواهیم کرد. اما میخواییم که گفتگو داشته باشیم با جناب آقای پرویز خالقی از تحلیلگران بازار سرمایه. آقای خالقی سلام بر شما. آقای خالقی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای هاشمی، همکارانتون و شنوندگان ارجمند در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای خالقی اول من یه سوالی رو بپرسم، چطور میشه که دیروز بورسمون 40,000 واحد ریزش داره، بعد یه دفعه امروز صبح 1,000 واحد رشد میکنه، بعد نمادهای پالایشی که این همه روز منفی بودن یه دفعه سبز میشه؟
در حال آقای هاشمی عزیزی یه چیز طبیعی بازار سهام، یه بازاری که به قول معروف در آن واحد به متغیرهاش واکنش نشون میده. البته دیروز تا به امروز اتفاق خاصی نیفتاده، منتها مراتب امر این که با توجه به ریزش شدید قیمت‌ها در روزهای اخیر این انتظار می‌رفت که حالا ظرف امروز یا روز آینده شاید حمایت از بازار جمع‌آوری صفوف فروش باشیم و خب خوشبختانه این اتفاق امروز افتاد.
بسیار خب، نکته که وجود داره توی این شرایط آقای خالقی عزیز اینه که سهم دولت، مشخصاً بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت سمت، توی افت و رشد شاخص چیه و به نظرتون چگونه اعلام میشه، اعمال میشه در حقیقت؟
متوجهم. قبل اینکه من به این سوالتون پاسخ بدم اجازه بدید یه مقدمه‌ای رو عرض کنم. اول اینکه تو بازارها هیچ موقع قیمت‌ها تا ابد صعودی یا نزولی نیستن و بعد یه مدتی طبیعتاً تغییر روند میدن.
بله.
از ابتدای امسال با سیاست‌هایی که متولیان بازار سرمایه از جمله همون دولت، وزارت سمت و بانک مرکزی که فرمودیم، بازار بورس شاهد یه رشد افسارگریخته اصطلاح هم بود.
خب
خصوصا تو نمادهایی که دولتی بودن، نمادهایی که مرتبط با ETF هایی بودن که قرار بود عرضه بشه و این باعث شد که نماگر بازار سرمایه از محدوده 500,000 واحد تا حوالی حالا عدد بالای 2 میلیون واحد رشد کرد.
بله.
حالا بخشی از این رشد متأثر از افزایش نرخ دلار و ارز بود، بخش دیگرش مربوط به سیاست‌های دولت، بانک مرکزی بود.
بله.
ما حتی تو چند مورد شاهد دخالت شخص رئیس بانک مرکزی توی روند بازار بودیم اگه خاطرتون باشه.
درست.
و از حضور شما که دولت حالا این سیاست‌ها رو برای فروش بخشی از دارایی‌های خودش در قالب ETF یا ارز اولیه شرکت تسلا و تامین بخشی از تکثیر بودجه به حال این کارها انجام شد و خب قیمت یه سری سهم‌ها توی بازه زمانی کوتاه چند برابر شد. تا اینکه رسیدیم به مرداد ماه عرضه آبشاری سهامدارای درصدی خصوصا تو نمادهایش بزرگ و شاخصدار شروع شد. بحث آزادسازی سهام عدالت رو داشتیم. از طرف دیگه انتخابات امریکا پیش رو بود و همه اینها به قول معروف سرجم باعث شد که بازار لاک دفاعی بره و در ادامهش نه در مسیر اصلاح بلکه در مسیر سقوط آزاد قرار بگیره. حالا همین مقدمه که عرض کردم بخشی از به قول معروف سیاست ها و دخالت های دولت، وزارت اقتصاد، وزارت سمت رو توی روند بازار نشون میداد. یعنی یه جاهایی این سیاست ها میتونه در قالب حمایت باشه، یه جاهایی میتونه.
آقای خالق صدای منو دارین؟ خب فکر میکنم که ارتباطمون با آقای پرویز خالقی از تحلیلگران بازار سرمایه قطع شده. همکارانم تلاش میکنن تو دوباره این ارتباط رو برقرار کنن. اینجا بازار تهرانه، از رادیو تهران، ساعت 11:30 دقیقه است. داریم درباره بورسی صحبت میکنیم که دو سه هفته
پیش عرض میکردم خدمت شما. همه این مقدمه‌ای که عرض کردم نمونه‌هایی از به هر حال میتونه دخالت دولت، حمایت دولت یا حتی سرکوب دولت در جهت بازار سرمایه رو نشون بده.
درست. آقای خالقی، نکته‌ای که الان به وجود میاد، حالا یکی از این سیاست‌های پولی که شما هم بهش اشاره کردید بحث کاهش نرخ سود بانکی هست.
بله.
حالا مثلا چه میدونم از 30% به 25%، از 25% به 20% یا حتی کمتر، که این پول پارک شده توی بانک‌ها بیاد توی بازار سرمایه خرج بشه.
بله.
میخوام ببینم که این سیاست‌های پولی چه سهمی توی وضعیت حال حاضر بازار سرمایه داره.
طبیعتاً تأثیر غیر قابل انکاری داره. ما توی حالا شرایط تورمی رو اگر بذاریم کنار، در حالت عادی نرخ بهره بدون ریسک هر عددی که باشه، پیبرعی بازار سهام یک واحد دو واحد با توجه به اینکه ریسک بالاتری داره، بیشتر از نرخ بهره بانکی هست. و زمانی که به هر حال میگم الان پیبرعی بازار سرمایه اگر اشتباه نکنم عددی حدود 13-14 واحد هست.
درست.
زمانی که نرخ بهره بانکی پایین تر بیاد، طبیعتاً بازار هم پیبرعی بالاتری میگیره، و زمانی که نرخ بهره بانکی بالاتر باشه و اصطلاحاً پیبرعی سود بدون ریسک پایین تر باشه،
بله،
بازار هم پیبرعی پایین تری میگیره.
درست.
و خب حالا این اتفاقی که تو یکی دو سال اخیر افتاد، به هر حال ما شرایط تورمی داشتیم و این داستانش جداست.
درست. بذارید سوال بعدی ما از خدمتتون بپرسم، با توجه به اینکه وقتمون هم کوتاه هست، میخوام درباره موضوع حقوقی ها و حقیقی ها باهاتون صحبت بکنم. حقیقی ها منفردن، جدا از همن، تشکیلات ندارن، سازماندهی ندارن، اما از اون طرف حقوقی ها کم تعدادن اما تشکیلات منسجمی دارن و البته روابط قوی هم با هم دیگه دارن. توی این عدم توازن حقیقی ها و حقوقی ها، آیا حقیقی ها میتونن که از پس حقوقی ها بر بیان و منافع خودشون رو حفظ بکنن به نظرتون؟
ببینید، طبیعتا همین امر باعث میشه که تو بازارهای این چنینی سهامدارا بیشتر گرایش داشته باشن به سمت سهامی که حقوقی منفعلی داشته باشن.
بله.
تو چنین بازارهای زمانی که حقیقی ها اقبال نشون میدن به سمت نمادهای بزرگتر، نمادهایی که حقیقی های حقوقی های فعالتری دارن، با ارزهای آبشاری مواجه میشن و خب در همون به قول معروف بعد به ورود این تقاضا سرکوب میشه، و این میشه که مثلا شما در ظرف 2-3 هفته اخیر میبینید که بازار سهام اقبال داره به سمت نمادهای کوچکتر و نمادهایی که حقوقی های
منفعل تری داره. درست. بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم تا زمانی که وقت هستش. بحث در حقیقت اینه که بورس و عمده سهام ها در ارزنده ترین قیمت قرار دارن. به نظر این بحث میتونه که بحث درستی باشه، ولی طاقت و صبر کسایی که به قصد امرار معاش اومدن و به ناچار بازار سرمایه رو انتخاب کردن عملا تموم شده. میخوام ببینم که توصیه‌ای براشون داری توی این حوزه.
اولا اجازه بدین که من با اون بخش اول صحبت‌های شما خیلی موافق نباشم. اگر روند رو به افت قیمت دلار همچنان ادامه داشته باشه، ممکنه نتونیم بگیم که قیمت سهام تو ارزنده ترین حالت ممکن باشه. منتها در مورد دوم، حالا تا قبل این ما هر جا صحبت میکردیم خیلی راحت میگفتیم که سهامدارا دیدگاه میان مدتی و بلند مدتی داشته باشن به نتیجه برسن. منتها متاسفانه خب شرطی که 4-5 ماه پیش سهم میخریده الان شاید حداقل 50-60% زیان باشه. منتها اینو من به جرئت میتونم بهتون بگم، افرادی که در بلند مدت در بازار سهام هستن قطعاً الان از نظر وضعیت مالی جایگاه خوبی دارن. یعنی شما شاید چند ماه پیش یک نظرسنجی برگزار می‌کردین و سود مثلا مورد نظر سهامدارا رو می‌پرسیدین، جوابی که می‌دادن اکثرا بالای 100% سود مد نظرشون بود، در صورتی که میانگین سود بازار سهام در 10 سال اخیر یه عددی بین مثلا 30-40% بوده باشه. در بلند مدت کسی که استمرار داشته باشه فعالیتش در بازار سهام، قطعا به اون جایگاهی که مد نظرش هست از نظر سودبهی میرسه به نظر من.
درست. آقای خالقی، وقتی دلار ریزش میکنه، بازار بیم اونو داره که با کاهش ارزش دلار و نتیجتاً کاهش بهای تمام شده شرکت، قیمت محصول نهایی هم کاهش پیدا بکنه و در نتیجه سود شرکت دست خوش تغییر بشه. اما دیرینه شناسی قیمت ها نشون میده با اوج گرفتن دلار قیمت کالا و خدمات آسانسوری بالا میره، ولی با راه پله هم پایین نمیاد. میخوام ببینم که این چسبندگی قیمت به بالا به نظرتون دلیلش چیه؟ چرا قیمت ها پایین نمیاد؟
ببینید، دو تا بحث هست. یکی این که با افت قیمت دلار، همونطوری که شما فرمودی، ما انتظار دادیم چون بهای تمام شده شرکت کاهش پیدا میکنه، قیمت محصول اون هم به تبع کاهش پیدا کنه، که معمولا توی اقتصاد ما اینطوریه که قیمت چسبندگی داره و پایین نمیاد. منتها بله. از یک طرف دیگه بحث ارزش جایگزینی شرکت هاست.
بله.
یعنی به عنوان مثال میگم، یک شرکت سیمانی که با قیمت مثلا دلار 30,000 تومانی میشه رانشیت،
بله،
خیلی فرق میکنه با قیمت دلار فرضاً 20,000 تومانی یا 15,000 تومانی. اون بحث چسبندگی قیمت ها که مربوط به سود شرکت ها میشه یک طرف ماجرات. بحث دیگه بحث ارزش جایگزینی شرکت هست که پایین میاد، و به خاطر همینه که مثلا تو چند روز اخیر با افت قیمت دلار، از حضور شما، بازار سهام هم این نگرانی رو پیدا کرد که به قول معروف افت دلار ادامه دار باشه، و همین باعث شد که حالا طی چند روز اخیر شاید ریزش قیمت ها تو بازار سهام هم باشه.
درست. آقای خالقی، خیلی ممنونم ازتون، تحلیلگر بازار سرمایه. خدا نگهدارتون باشه.
متشکر و خدا نگهدار.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.